بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 77، بحث ظهور موضوعی در عصر نصر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبوب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بغينة الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که امروز شهید صدر رحمت الله علیه دنبالش هستن و این هم نسبتاً بحث مهمیه در مباحث عمل به ظهورات، اینه که اون زواهد از کلماتی که برای ما حجتن، آیا زواهدیه که امروز در نسل ما هن یا زواهدیه که در زمان ائمه علیهم السلام و در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام بوده. به نظر میرسه که خب مسلمه که ظواهر کلامی که در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام بوده اونا حجته، به خاطر که ظواهر به مرور زمان عوض میشن، کلمات خیلی وقتا معانیشون در طول تاریخ جابجا میشه، معانی جدیدی پیدا میکنن. یه موقع برای ما روشنه که این معنا در طول تاریخ عوض شده، خب این مشکلی نداره، ما به همین معنای جدیدی که برامون پیدا شده نمیتونیم عمل بکنیم و میفهمیم که معنا عوض شده، میریم میگردیم معنایی که در زمان اصل نسل بوده رو پیدا میکنیم، اگرم پیدا نکردیم کلام میشه مجمل. ولی بحث اینه که بعضی موارد ما شک داریم، حالا نمیدونیم اصلا این کلامی که الان در نزد ما هست در زمان ائمه علیهم السلام هم این کلام به همین معنا به کار میرفته یا معناش عوض شده. حالا اینجا ما چه وسیله‌ای، ما چجوری میتوانیم عرض کنم خدمت شما این معنا رو پیدا بکنیم؟ اصل این مطلب که چرا ظواهر زمان ائمه علیهم السلام حجته، میگم به خاطر این که ما همیشه برای حجیت ظهورات به ظاهر حال متکلمین تمسک میکردیم و ظاهر حال متکلم این است که اون ظهوری که معنای ظاهری رو اراده کرده که در زمان خودش فعلا و در زمان خودش این معنا خطور کرده به ذهن خودش، به تعبیر دیگه به خاطری که ما میخوایم تفهیم و تفاهم بکنیم و در تفهیم و تفاهم میخوایم از ظهورات کمک بگیریم و چون ظهورات در فضای زمان عصر نسل گرفتن، متکلم ظهور ذاتی خودش رو منطبق میگیره با ظهور موضوعی، کلام رو میگه و ظاهر حالش یه که همون ظهور موضوعی که در زمان عصر نسل و عصر صحبت وجود داره همین رو اراده کرده و مخاطبم ظهور ذاتی خودش رو کاشف و ظهور موضوعی میگیره، به این اساس تفهیم و تفاهمی وسط اتفاق میفته. ما میگیم ظاهر حال متکلمین اینه که همین معنا رو اراده کرده نسبت به متکلمینی که اصلا آگاه به غیب نیستن، که اصلا تصور نداره بگیم این متکلم معانی که بعدن از این لفظ هم به ذهن میرسه و معانی که عوض میشه اونها رو هم اراده کرده. نسبت به ائمه علیهم السلام و حضرت رسول که عالمن، نسبت به معانی که در زمان آینده وجود داره، ظاهر حالشون این نیست که معانی آینده رو اراده کردن، چون ظاهریه که ازل با همین الفاظی که در زمان خودشون شکل گرفته و همین معانی، یعنی اصلا ظاهر حال کسی که داره تفهیم و تفاهم و مخاطبه میکنه اینه که همین معانی که در زمان خودش وجود داره همین رو معیار قرار داده. پس در اصل کبرا مهم نیست و مشکلی وجود نداره. بحث در اینه که خب ما چجوری بخوایم اثبات کنیم که این ظهور موضوعی که در عصر سماع وجود داشته مطابق با ظهور موضوعیه که در اصل کلام هست. ماهایی که با ائمه علیهم السلام فاصله گرفتیم 600 سال، 700 سال، 1000 سال، الان با بعضی از کلمات ما 1300 400 سال فاصله داریم. ما از کجا بتوانیم کشف بکنیم که ظهور موضوعی که در عصر ما هست، که توی بحث دیروز گفتیم که ما چگونه میتوانیم ظهور ذاتی خودمون رو معیار قرار بدیم برای کشف ظهور موضوعی؟ حالا فرضیه که ظهور موضوعی و ظهور عامی که در زمان ما هست، ما از کجا بفهمیم این زمان در زمان حضرت رسول هم بوده؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند انما اغزی بینکم بالبینات والایمان ایما رجل قطعت له من مال اخيه قطعتن انما قطعت له قطعتن من النار. خب انما اعرض بينكم بالبينات والايمان، ما بعدن داریم که توی الان تو فقه زمان الان ما بینه و ایمان، بینه بر چی صدق میکنه؟ بر عرض کنم خدمت شما شهادت عدلین. حالا ما میخوایم ببینیم اگر حضرت مرادشون از بینه شهادت عدلین باشه، انما عرض بینکم بالبینات، پس بنابراین موارد قضا منحصر در بینه و یمینه. ما از موارد دیگه ای که شک کردیم یه چیز دیگه ای هم حجت قرار داده شده، مثلا اگه یک جای قسام حجت قرار داده شده، باید تخصیص باشه نسبت به حصری که در این روایت بیان شده. ولی اگه حضرت گفتیم نه آقا بینه زمان الان ما معلوم نیست بینه زمان حضرت رسول باشه، بینه در اون زمان فرض کنید که مایو بینه به شیء بوده، درست شد؟ مطلق مایو بینه به شیء، یه مصداقش بینه به معنای شهادت عدلینه، یه مصداقش هم مثلا قسامه هستی که 50 نفر قسم بخورن، این خودش مایو بینه به شیءه. خب در این جور موارد 50 نفر اعتقاد داشته باشن، یقین داشته باشن که یکی رو کشته، خب علال قاعده مطلب ممکنه برای قاضی هم روشن بشه، بگیم ایرم حجت قرار دادن. خب اینجا از مصادیقش میشه. ما الان شک میکنیم در زمان امام صادق و امام باقر شاید بتونیم، یا در زمان خودمون قطعا بیینه در این معنا به کار میره، ولی در زمان شک داریم چگونه احراز بکنیم مطابقت ظهور موضوعی در زمان خودمون رو با ظهور موضوعی در زمان ائمه علیهم السلام. اینی که باید تطبیق کنم تا باز مطلب وارد شیم. از ظهور الموضوعی فی اصل نص، لا شک فی ان ظواهر اللغه و الکلام تتطور و تتغیر على مر الزمن به فعل مؤثرات مختلفه لغویه و فکریه و اجتماعیه. شک نیست که ظواهر زبانی و کلام ها تغییر پیدا میکنه و تکامل، تطور به معنی نحو تکامل هم هست، تکامل و تغییر پیدا میکنه به مرور زمان به خاطر تأثیری که مؤثرات مختلف زبانی و فکری و اجتماعی دارد. یه پدیده جدیدی پیدا میشه، لفظ جدیدی میخواد، یک عرض کنم این پدیده جدید حالا یه اختراع جدیدیه، یک ماده جدیدی رو کشف میکنن، یه جریان جدیدی اتفاق میفته، مثلا لفظ اینترنت. خب شما نگاه کنید همین فضای مجازی چقدر توی همین چیزی بوده که ما خودمان دیدیم زمانی که ما بچه بودیم که نه کامپیوتر بود و نه اینترنت بود. بسیاری اصطلاحاتی که الان تو زبان مجازی درست شده، مثلا شما میگید هشتگ، اون زمان هشتگ به چی معنا داشت؟ ما یادمان نمیاد. هشتگ رو فقط به ورودی‌های خانه‌ها که یک چیزی داشتن، یه سردرایی داشتن یا حمام‌ها هشتی داشتن، به اون میگفتن هشتی یا هشتگ. ولی خب الان شما نگاه می‌کنید از لفظ برای اصطلاح خاصی برای بنیان‌گذاری کردن. چرا؟ به خاطر پیشرفت‌های اجتماعی که شده، یه ظواهر جدیدی آمده، اینا احتیاج داره برای تفهم و تفاهم الفاظی بذارن. خب این الفاظ این جزء معنایی اصطلاحات روزمره‌ایه که مثلا رواج پیدا میکنه، که یک مثلا الفاظ رو میارن، یه طنزی درست میشه، یه تیکه کلامی میذاره، باز لفظ رو در یه معنای درست میکنه، یه زمان مختصری هست بعد از بین میره دیگه. یه زمانی شاید همه یادتون باشه اون اوایلی که یا این مدیری فیلم برره ساخته بود چجور شده بود تا نماینده مجلس وردش رو دو جور صحبت میکرد، ولی خب نه دیگه زمانش مختلف، خیلی کوتاه، بعدم از بین رفت و الان دیگه هیچ نمازه اصطلاحات بین ما نیست. یه زمان خیلی اصلا همون زمان اصلا ترسیده بودن که آقا اصلا فضای زبانی داره عوض میشه. هم زمان گفتم ببین نهایتش 1 سال 2 سال دیگه زود از بین میره، از روی ذهن مردم پاک میشه. ولی بعد از چیزا نه، چون نیاز واقعی توی جامعه هست، کم کم الفاظ جدید پیدا میشه و یه الفاظ معانی جدیدی پیدا میکنه. گفتم بعضی زمان ما الان مشخصه که مثل این لفظایی که الان به کار میبریم که 100 سال پیش نبوده، ولی واقعا لفظ مثل بینه رو انسان الان مردد میشه که پیغمبر انما اعوذ بالبینات والایمان رو بینه رو به معنای خصوص عدلین به کار بردن، یا مطلق مایو بینه به شیئن لواد. انسان میمونه که اینجا لفظ تغییر پیدا کرده، تغییر پیدا نکرده، همین چیزی که الان هست اون زمان هم هست. فقط یکون ما هو معنى الظاهر في عصر حدوث الحديث صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. در موارد متعددی ممکنه اون معنای ظاهری که در عصر صدور حدیث بوده مخالف باشد با اون معنای ظاهر در عصر سماعی که ما میخوایم به این روایت عمل بکنیم. و موضوع الحجیت دو تا بحثه، یکی موضوع حجیت چیه، یکی موضوع حجیت چجوری احراز کنیم. تو بحث اول میفهمند و موضوع الحجیت ظهور فی اصل صدور الکلام و و موضوع الحجیه از ظهور فی عصر صدور الکلام لا فی عصر السماع المغایر له. موضوع حجیه ظهوریه که در عصر کلام است، نه ظهور در عصر سماعی که با او ظهور قبلی مغایرت دارد. چرا؟ لانها چون این ظهورات حجیتون عقلائیه، حجیت ظهور برای کشف مراد متکلم یک حجیت عقلائیه است، قائمتون علی اساس حیثیت کشف و ظهور الحالی، بر اساس حیثیت کشفش از مراد متکلم و ظهور حالی متکلم در این که این معنا را اراده کرده است. و من الواضح که ان ظاهر حال المتکلم ارادت ما هو المعنى الظاهر فعلا فی زمان صدور الکلام. من ظاهر هر حال متکلم، حال هر متکلم این است که همین معنایی که فعلا و در زمان صدور کلام ظاهر است همین رو اراده کرده است. و علیه فنحن بالتبادر نسبت به طریق الان از ظهور ذاتی، فنحنو به تبادر ما به وسیله تعادر نسبت اثبات میکنیم به طریق انی چه چیز را؟ ظهور ذاتی را اثبات میکنیم. ما ظهور ذاتی در زمان خودمون اثبات میکنیم و ظهور شخصی در نزد خودمونو، و به ظهور ذاتی نسبت از ظهور الموضوعی فی عصر السما، ما اثبات میکنیم به وسیله ای ظهور موضوعی در زمان خودمون رو. چگونه کشف بکنیم ظهور در زمان امام علیه السلام رو؟ و یبقا علینا ان نسبت که ان ظهور الموضوعی فی عصر السما مطابق لظهور الموضوعی فی عصر الکلام الذی هو موضوع الحجیه. ما باید بر ما باقی میماند که اثبات کنیم که ظهور موضوعی در عصر سما مطابق با همون ظهور موضوعی در عصر کلامیه که اون ظهور موضوعی در عصر کلام موضوع حجیت هم هست. این تطابق باقی میمونه. و حالا اینو به چی اثبات میکنیم؟ اینجا یه بحثیه که یک اصل عقلایی ما داریم. نکتهش هم اینه که ما فقط این مشکل رو با شریعت نداریم، درست شد؟ ما این رو با همه زبان داریم. گفتم مثلا شما یه شعر رو برمی‌دارید از فردوسی می‌خونید، یه شعر برمی‌دارید از حافظ می‌خونید، یه لفظ توش به کار آمده، درست شد؟ خب ما نمی‌دونیم واقعا این لفظ رو در چه معنایی به کار برده. مثلا حافظ لفظ رو به کار می‌بره، شروع می‌کنه از میگساری صحبت می‌کنه یا از خصوصیات و زیبایی شاهدش صحبت می‌کنه. خب ما واقعا نمی‌دونیم این حلقه عرفانی و این تحول عرفانی در زبان فارسی مثلا در زمان حافظ اتفاق افتاده که مثلا اون وقتی حافظ می و شاهد رو صحبت میکنه مرادش از اون مستی عرفانی باشه یا نه واقعا همونطور که خیلی ها نظرشون هم همینه و خیلی هم حافظ عرفانی نمیبینن توی این چیز هم نوشته. حالا کار نداره، میگه از یه آقایون بزرگان یک کتابی هم از این که ادبا نوشته و از زمان حافظ شروع کرده جستجو کرده. ما حاصل صحبتش هم میگه که انقدر نمیشه شما فکر میکنید حافظ آدم عارف و عاشقی هم نبوده، توی دربارم بوده، گاهگداری سر میزده به محله خرابات شیراز هم سری میزده و بالاخره این چیزایی که میگه مقدارش هم مطابق واقع هم هست. خب میخوام بگم آدم واقعا میمونی الفاظ عوض شده یا الفاظ عوض نشده، این سیر تحول اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. امروزه در زبان فارسی کسی از می صحبت کنه متوجه که معلومه که آقا می یعنی که همین مثلا عرض کنم خدمت شما، عرض کنم محبت به معشوق واقعی و مستی ذکر خداوند متعال. خب زود هم میکنیم بر این معانی، ولی واقعا در اون زمان هم همینجوری بوده یا باید به همون شک میکنیم که در این معنا به کار رفته؟ این تطور یقین داریم تطور اتفاق افتاده، ولی نمیدونیم تا زمان حافظ هم اتفاق افتاده یا نه قبلتر. مثلا این هم مواردش متعدده. اگه شک کردیم یک لفظی معناش عوض شده یا نفع شده، مثلا امروز داریم شک میکنیم، گفتم وقتی مثلا فردوسی میگه به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوال کمر، خب نمیدونیم این دوال به چه معنیه. میریم نگاه میکنیم در زمان امروز مثلا دوال رو به معنی کمربند میگیرن، خب نمیدونیم فردوسی هم به همین معنا استعمال کرده یا نه. خب این به چه معناست؟ چه استفاده هایی داره؟ یا حتی بعضی وقتا معانی رو ما نمیدونیم، میریم به کتاب لغت مثلا 2300 سال پیش استفاده میکنیم، درست شد؟ خب واقعا این لفظی که مثلا میگه چوک، چوک به چه معنایی؟ الان در لفظ عمومی ما نمیدونیم، استفاده نمیشه امروز، حداقل توی دوان ما استفاده نمیشه. ما میگیم خفاش، هیچ وقت چوک نمیگیم، درست شد؟ خب چوک به شاخ درخت خیشتن آویخته، چه میفهمیم که این چوک چیه؟ میریم لو کتاب لغت نگاه میکنیم، میبینیم لغت 2300 سال پیش نمیشه یه خفاشه، ولی های واقعا این نقل صورت شده یا نشده. ما یه اصل عقلایی داریم به عنوان اصالت و عدم نقل، اصالت و عدم نقل رو تطبیق میکنیم، میگیم که در زمان همینجور اصل قهقرایی میره تا زمان صدور نص، میگیم لفظی که الان هست اونجا هم هست، عقلا هم همین رو استفاده میکنن. علتش هم اینه که عرض کنم ممکنه کسی اینجوری بشه که ماها در زندگی روزمره خودمون با اون میزانی که توی یک نفر توی یک نسل زندگی میکنه به طور متعارف اکثر لغات ثابتن، یعنی لغات در یک طول یک عمر تغییر زیادی ندارن، پس لذا با اینکه ما میدونیم که لغات در طول زمان ممکنه تغییر کنن، ولی به خاطر اینکه عقلا میبینن لغات در زبان خودشون و در زمان حیات یک نسل تغییر ندارن، بناشون رو بر هم میذارن که از تغییر عدم تغییر لغاته و تغییر رو یک حالت نادری میدونن که احتیاج به مثبت داره تا اثبات شده باشه. خب شارع هم میگیم این اصل رو امضا کرده. ممکنه شما بگید خب آقای اصل عقلایی اشتباهه. آیست همون بحثی رو که اونجا پیش کشیدن تو بحث قبل اینجا هم پیش میکشن، میگن اصول عقلایی ولو اشتباه باشه، یه مبنایی رو عقلا به عنوان مبنای کشف اتخاذ کردن که این مبنا صحیح نیست، این تلقیشون تلقی باطلیه، با همه اینهای اصول عقلایی حجتن. چرا؟ به خاطری که این اشتباه باعث میشه که اینا بر اساس این رفتار اشتباه در تعامل با شارع هم همینجوری عمل کنن، و اگر شارعی تعامل اشتباه رو قبول نداشته باشه باید حتما بگه، چون اگر نگه منجر به تخفیت اغراضش میشه. لذا در مواردی که عقلا در یک تطبیق، نه در تطبیقات خارجی ها، در یک سیره عقلا رفتار اشتباهی دارن، باز همون رفتار اشتباهشون حجته. یه معیار کشفی دارن که اون معیار کشف درست نیست، یک توسعه‌ای در معیار کشف میدن که اون توسعه درست نیست، در اینجور موارد هم حجته، چون منجر به تخفیت اغراض شارع میشه، شارع باید به اینها چیکار بکنه؟ تذکر بده. حالا درسته که در زمان پیغمبر اکرم چون یک نسل بودن و یک عصر بودن، علل قاعده توی اون زمان پیغمبر الفاظ معانی اینقدر عوض نمیشده که پیغمبر بعد توضیح بدن، ولی دیگه زمان امام صادق و امام باقر و امام رضا و امام عسکری 200 سال گذشته بوده، خیلی از این الفاظ به اون زمان عوض می‌شده. زعیمه باشون توضیح میدن که شما چرا اینجور اصالت عدم نقد جاری میکنی، چرا کلماتی که الان هست اون زمان میگی؟ درسته یک جای توضیح میدادن، راوی کلامی رو میامده توضیح میداده، امام میگفتن مراد از این کلام نیست، مثل همو واصله و مستوصله رو همینجا گفتیم دیگه، که امام توضیح میدن مراد پیغمبر از این روایت فلان چیز نیست، ولی هیچ وقت توبیخش نمیکنن که تو چرا کلام پیغمبر رو با ظهور زمان امروز سنجیدی و معنی امروزی گرفتی. درست شد؟ پس معلوم میشود این اصل که میان عقلا الفاظ زمان خودشون رو، معانی زمان خودشون رو معیار قرار میدن و هم میکنن کلمات شارع رو بر معانی زمان خودشون، درسته و حجته. و یبقا علینا ان نثبت که ان الظهور الموضوعی فی عصر السما مطابق للظهور الموضوعی فی عصر الكلام الذي هو موضوع الحجیه و هذا ما نثبته به اصل عقلایی یطلق علیه اصالت و عدم نقل و قد نسمیه به اصالت ثبات فی اللغه. ایرم میگن اصلیه که معانی در زبان ثابتن، یا اصالت و عدم نقل. و هذا الاصل العقلایی بنابر چیه؟ یقوم على اساس ما یخیل لابناء العرف نتیجتا للتجارب الشخصیه من استقرار اللغته و ثباتها. این اصل عقلایی بر اساس یک تخیل برای عموم مردمه که به خاطر تجارب شخصی خودشون بنا رو بری گذاشتن که لغت ثابته و مستقره و تغییر پیدا نمی کنن. فإن الثبات النسبي والتطور البتيل للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ذوارعها على مر الزمن. ایشون میفرمایند ثبات نسبی زبان در هر عصری و اون تغییر و تکامل خیلی کند لغت و زبان، یرحمکم الله، این تصور غلط رو به افراد معمولی میاندازد که تغییر پیدا نمی‌کند زبان و ظواهر در طول زمان ثابتن. و هذا الإيحاء و ان کان خادعا، درسته که خیلی اشتباه این نظرشون، ولکنه على ای حال ایحاء عام استقر به موجبه البناء العقلائی على القاء احتمال تغییر فی الظهور به اعتبار حالت استثنائیه نادره که تنفی بالعزل. ولی این تصور اشتباه در هر حال یک ایها و یک تلقی عامیه که به موجب اون مستقر می شود بناء عقلایی بر اینکه احتمال تغییر رو ملغا می دانند در ظهورات، و به خاطری که اون رو حالت استثنائی می دانند و اون رو نادر می دانند که به وسیله اصل عقلایی نفیش می کنند.
الان ما تقرار معصوم اوضاع اشاره داریم در زمان 25 سالی که معصوم بودن آره.
نه 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 ها.
فرق نمی کنه دیگه اگه قرار بشه فرق نمی کنه
دیگه.
اصلا این سیره نه 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 قطعا نه نه ما علم نه 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 ما هیچ وقت همچه حرفی نمیزنیم. ما میگیم تو زبان توی 350 تو 250 سال هم واقعا تغییر پیدا میکنه. یعنی اینجوری نیست. اگه گفتم خدمت شما اگه ما بودیم زمان عصر فقط حضرت رسولی مشکل داشتیم. مشکل ما اینه که 250 سال 300 سال تا اواخر غیبت صغرا به حضرت امام زمان علیه السلام باید توضیح میدادن که آقا دیگه حالا دیگه حالا که غیبت شد از حالا به بعد فقها تو توقیعی که دادن بعد میگفتن حواستون باشه دیگه از حالا به بعد دیگه به ظواهر زمان خودتون عمل نکنید، سعی کنید همین ظواهر رو از قدما بگیرید، خودتون دوباره اجتهاد نکنید. ولی دیدیم چیزی نفرمودن. چون ماده 250 سال 300 سال اصل نسلی داریم که این اصل نسل واقعا کمک کننده است. چون تو 250 سال شما نمیتونید بگید متعارف نیست که لغات عوض بشه. تو 250 سال هم لغات عوض بشه. از کردم اینا ما رو حالتای شکه و الا ما خیلی از این موارد رو تحقیق کردیم، لغات نگاه کردیم، کتاب لغت هست، استعمالات رو ضبط کردن گفتن. ما یه سری موارد شکه و به امضاء شارع للبناء المذکور با این که شارعی بنای غلط را آمده امضاء کرده نسبت شرعیت اصالت عدم النقل شرعیتش رو اثبات میکنیم یا همون اصالت و ثبات را. ایشون میفرمایند این که ما گفتیم ولا یعنی الامضاء تصویب شارع للایحاء المذکور، این که شارع امضاء کرده سیره رو به این معنی نیستش که آقا نه راست میگید شما لغت تغییر پیدا نمی کند. نه و انما یعنی من ناحیت تشریعیه جعل احتمال تطابق حجتا ما لم یقم دلیل علی خلافه. این مثل خود اصل ظواهره که شارع هم که آمد امضاء کرد حجیت ظواهر رو، یعنی رو یک معیار قرار میدم در فرض شک. شارع هم داره میگه آقا ظواهر زمان خودتون رو من به عنوان حجت بر ظواهر زمان عصر نسل میپذیرم مگر اینکه حتما خلافش برای شما اثبات بشه. این به همین معناست. یعنی شارع از ناحیه تشریعی احتمال تطابق رو حجت قرار میده تا زمانی که دلیل بر خلاف نباشه. یعنی اینجا اماره بر اماره میشود. ما گفتیم ظهور ذاتی که ظهور ذاتیه در زمان عصر نسل کاشف است از ظهور موضوعی در زمان عصر نسل و ظهور موضوعی در عصر نسل اماره و کاشف است از مراد متکلم. حالا میایم میگیم ظهور موضوعی در زمان ما کاشف است از ظهور موضوعی در زمان عصر نسل. یه واسطه خورد. یعنی در واقع اینجوری میشه ظهور ذاتی در عصر سما کاشف میشود از ظهور موضوعی در عصر سما، ظهور موضوعی در عصر سما کاشف میشود از ظهور موضوعی در عصر نسل، ظهور موضوعی در اصل نسل کاشف از مراد متکلم است. یه واسطه اضافه شد. قبلا یه واسطه می‌خوردی وسط، حالا یه واسطه اضافه شد. قبلا ظهور ذاتی در نزد ما کاشف از ظهور موضوعی بود. ظهور موضوعی مستقیما کاشف از مراد متکلم. حالا بین اینها یه واسطه خود ظهور ذاتی ما ظهور موضوعی خودمون، ظهور موضوعی ما کاشف از ظهور موضوع اصل نسل، او کاشف از مراد متکلم. یه واسطه اضافه شده. ولا شک عیزن. خب ایشون میفرمایند دلیل ما هم همینه که خدمتون عرض کردم زمان معاصر از ائمه علیهم السلام همین کار رو انجام میدادن. ولا شک عیزن فی ان المتشرعه الذین عاصروا المعصومین خلال اجیال عدیده تیلت قرنین و نصف من الزمان، شک نیست که متشرعی که معاصر با ائمه علیهم السلام بودن در خلال نسلهای متعدده که نزدیک دو قرن و نیم در زمان و معاصر با ائمه علیهم السلام بودن، کان سیرتهم علی العمل به اصالت عدم نقل بر همین اساس عمل میکردن و علی الاستناد فی اواسط حاضر الفطره و اواخرها الا ما یرگون ما یرونه من زواهر الکلام از صادر فی بدایات تلک الفطره، استناد میکردن اینها در اواسط ای زمان، یعنی زمان امام صادق و امام باقر و امام رضا علیه السلام و در اواخرش زمان غیبت صغرا، به ما یرونه من زواهر الکلام از صادر فی بدایات تلک الفطره، اینها آنچه خودشون ظواهر کلام میدیدن این رو استناد میکردن و همین رو معیار قرار میدادن برای اون کلاماتی که صادر شده در بدایات تلک الفطره. میگفتن اینا با اونها منطبقه. مع انها کانت فطرتن حافلتن به مختلف المعثرات و تجدیدات الاجتماعیه و الفکریه التي قد يتغير الظهور به موجبها، با اینکه اون فطره یک فطره و زمانیه که انباشته شده بوده از عوامل و رویکردها رویکردهای اجتماعی متعددی که و رویکردهای فکری متعددی که ظهور به موجب اون تغییر پیدا می‌کرده، مخصوصا در زمان بعد از زمان امام صادق علیه السلام که علوم از کشورهای دیگه به خاطر که می‌خواستن با مذهب اهل بیت و با علم اهل بیت مخالفت کنن و اون محل رجوع و صدور بودن اهل بیت رو بیشتر تحت شعاع قرار بدن، علوم را آمدن از کشورهای دیگه وارد کشورهای اسلامی کردن و اونجا زبان رو به شدت تحت تاثیر قرار دادن، که این نکته خیلی مهمیه. سالها ما گفتیم این قضیه که علم از عرض کنم خدمت شما غرب آمد وارد کشورهای اسلامی شد، من این تو ذهنم بود که گفتم سالهای افول تمدن اسلامی و بدترین زمان برای پیشرفت تمدن اسلامیه. این جرئت نمی‌کردم اینجوری بیان کنم، تا اینکه خیلی سال پیش یک مناظره‌ای که جوادهای لاریجانی با آقای مهاجرانی توی تلویزیون داشتن، اونجا یادم که به مناسبت آقای مهاجرانی به این مطلب اشاره کرده، گفتش که در سالهای اوج مثلا تمدن اسلامی همین زمانی که فلسفه مخصوصا از شرق از غرب وارد و از یونان وارد مملکت اسلامی شد، و ایشون آقای لاریجانی اونجا اعلام کرد جوادها که به نظر من این زمان زمان افول تمدن اسلامیه و بدترین ضربه‌ای که به تمدن اسلامی واقع شد در همین زمان بود. همون نظری که خیلی چند سالی تو ذهن ما بود اونجا بیان شد دیگه. حالا از اون موقع گاگودار جرأت می‌کنیم بالاخره یک موافق پیدا شده، چون ذهنیت قاده بعدیه واسه پیشرفت شد. اصلا بناشون بر همین بود که به علوم رو بیارن جایگزین کنن، مسلمان‌ها رو به علوم دیگه مشغول کنن. حالا البته فعلا الان حوزه چون تسلط برای علوم دیگه خیلی حرفا رو نزن آدم بهتره، ولکن اصالت آدم نقل و تشریف ما
بعد از فارغ بود
نه ائمه هیچ کدوم از اصحاب رو نگفتن که فلسفه کار کن. یک روایت شما بیار که امام رضا علیه السلام دنبال یه بحثه فلسفی بودن، یکی از روات رو فرستادن. چرا اصحاب ائمه نه معلوم نیستم نه نکرده باشن، تاکید کردن تو بحث خلق قرآن.
چرا؟
بله هم چرا روایت هم داره که در مورد ملاحم که روایت فلسفه که داریم، یا میلیون این الفلسفه که داریم که توجیه روایت صحیح و سنده صحیح و دلاله هم هست توجیهش میکنه دیگه، و این روایت که داریم. ولیکن البته حالا برگرفتن این سری تغییراتی درش دادن، یعنی سعی کردن مبانی فکری اینجا درست کنن، ولی علل قاعده به ضرر کلام تمام شد دیگه. یعنی قطعا اون نهضت کلامی که اتفاق افتاده بود و داشت در بین شیعه پیش میرفت به شدت مباحث هم فقه ما هم اصول ما و هم کلام ما به شدت تحت تاثیر همین عقل گرایی قرار گرفت، و لذا تمام نهضت‌های حدیثی و اخباری که شما میبینید این سالا در تاریخ اتفاق افتاده همش به خاطر اینکه احساس میکنن از اون فضای اصل نص و اون فضای صدوری کلا خارج شدن، یه مقدار فضا به سمت اینها رفته. یعنی حتی استظهارات و عرفی هم شما نگونید به شدت تحت تاثیر مبانی عقلی قرار میگیره. تو هم اصول خودمون نگاه میکنیم، مثلا تو مثل همه بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، مرحوم آخون شروع میکنه برهان عقلی میاره. خب امروزه برای همه بطلان برهان عقلی مرحوم آخون واضح شده، برای زمان خودش که خیلی به نظر خوب میرسید. و میخوام بگم خیلی از این مباحثی که وارد شده میبینید تو بعضی از مباحث اصلا به این معنا جایگاهی نداره. والا
مستندی هم برای نیت
حداقل زمان چیز که اینجوری بوده، حداقل زمان مأمون که اینجوری بود، چون عمده اینها در زمان مأمون ده نمونش همون بود که همش دنبال مناظره بود، هی از او بر برمیداشت اینها رو برمیداشت میآورد پول میداد ترجمه کنن، چون در زمان مأمون که جایگاه اهل بیت علیه السلام خیلی جایگاه بالایی شده بود. این اصلا شما فضای مأمون رو نگاه کنید، چه ضرورت داشت مأمون تمام علما رو از همه دنیا جمع بکنه؟ جزئیه که در این حال نتیجه وجودی که اون میخواست نشد، ولی نتیجه عمدتاً اینه که مأمون دنبال یک کار بود که اگه بشه یک جوری یک شخصیتایی رو در کنار امام رضا حداقل به عنوان شخصیت علمی مطرح کنه. البته مطرح هم شدن ها، شما حواستون باشه مأمون به نتیجه که میخواست رسید ها. حالا ما عادی بر فکر بکنیم که نه دیگه امام رضا اونجا یه دفعه همه اینها، امام رضا علیه السلام تو فضا تا جایی که تونستن از مقام امامت دفاع کردن، ولی ولو که اونها شکستن بخورن فکر که شکست نمیخوره. یعنی من میگم یه بار اگه یه نفر مغلوب بشه بالاخره اونها هم تو جامعه اسلامی بودن، میآمدن افکارشون رو ترویج میدادن، همین که به اونها اجازه بده که در کنار امام رضا علیه السلام بیان راحت بشن حرفشون رو بزنن مبانیشون رو بزنن اینا تو کتب بیاد، و فکر کردید اونها فقط از اونجا دعوت میشن میآمدن سم بک میشستن همین روز جلسه میآمدن؟ نه، مثل همین الان شما وقتی یه نفر رو دعوت میکنید برای یه مناظره یه کشور دیگه میره، این قبل کنارش 50 تا کنفرانس دیگه هم برگزار میکنه، دانشگاه مختلف میره حرف میزنه، اونها اونجا کرسی تدریس داشتن متعدد بودن. البته واقعا فضای جامعه اسلامی در زمان فضای
فضای بازی بوده ها، بیلاز که هر کی هر نظری حرف میزده تعادل آرام شده. ای که آیه بروجردی میگه فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته، این دقیقاً یعنی همین، یعنی که اصلا تو فضایی که فقه اهل سنت حاکم بوده و حتی اصحاب ائمه میرفتن حرفا رو میدیدن، نظرات اونها رو میشنیدن، هی میآمدن میخواستن تناظر بین فقه شیعه رو به فقه اهل سنت رو درست بکنن، هی از امام علیه السلام سوال میکردن. یعنی زمینه پیدایش بسیاری از سوالاتی که از ائمه شده و امروز برای ما فضاش روشن نیست، این فضای فقه اهل سنته. کسی که فضای فقه اهل سنت رو قشنگ بشناسه، قشنگ متوجه میشه که چرا ائمه علیهم السلام در این موارد این روایت رو صادر کردن، این روایت تو چه فضای صادر شده. بعضی از سوالات برای ما هی میبینیم راوی میاد سوال میکنه، اصلا فضای سوال روشن نیست که آقا این مطلبیه که مثلا سوال داشته بشه. خب واقعا اون زمان مشکوک بوده، اهل سنت مخالف بودن، لذا نظر برای اینها روشن نبوده. زمان مثلا فضا میخوام بگم همچین فضای روشنی بوده، ولی فضا اینجوری تا زمان عرض کنم فضای مأمون مباحث عمدتا مباحث فقهی بوده، مباحث کلامی هم عمدتا مباحث درون دینی بوده. یعنی شبهات ما شبهات درون دینی بوده، مثلا بحثی که آیا اگر کسی نکنه، شما همه یکی از مبانی اعتقادی که تو ملل النهل نگاه میکنید این بحثه که آیا کسی که گناه میکنه مؤمنه یا کافره. شما نکنید هم تو بین روایات خود ما چقدر به بحث پرداخته شده، چقدر روایت داریم، چی درست چه غلط. این نشون دهنده که فضای بوده که میامدن سوال میکردن. یا بحث خلقت قرآنی که اینا پیش کشیده بودن، خلقت و قدم قرآن چقدر تاثیرگذار بود. اصلا شما برید تاریخ نگاه کنید ببینید اینا چند صد آدم، چند هزار آدم سر بحث کلامی کشته شدن. هر حاکمی که میگم، نه جدی میگم، از فقهای بزرگ کسای متعددی رو کشتن به خاطر همین نظر. یک کسی که قائل بود، کسی که خلیفه که میامد قائل بی‌طرف بود، مخالفین رو میگفت اعدام کنید. خلیفه که از او بعد میامد قائل بود، نظر بود، موافقین رو میگفت اعدام کنید. ولی مأمون فضا رو یه مقدار عوض کرد. از این بحثای من میخوام بگم که اصلا بحث شیعه عمدتا مطرح نیست. من میخوام بگم یه انحرافی در بحث مطلق و تمدن اسلامی، بحثایی که فقهای اهل سنت و متکلمین اهل سنت داشتن خیلیش باطل، ولی اون بحثهای باطل هم بحثای درون دینی بود. یعنی بحثهای برگرفته از اختلافاتی بود که از درون مکتب بیرون آمده بود. لذا شما توی سالها تا از یونان بحث نیامده، اصلا نمی‌بینید بحث‌های وجود و فلسفه وجود و اصلا اینجور بحث‌هایی که محور مباحث فلسفه یونانه، اصلا شما تو بحث‌های ما حتی ریشه‌هاش هم خیلی‌هاش پیدا نمی‌کنید. ولی از اون طرف که میاد، خب علی‌القاعده بحث علمی بحث جدیده، مگه امروز نمیاد؟ اصلا همه بحث‌های مثلا جملات شرطی، مباحث مثلا تطبیقی زبان، اصلا نویسنده‌های اصولی ما اصلا دنبال اینها نیستن. مثلا شما می‌بینید اگه ما اخبار و انشاره داریم بحث می‌کنیم، فقط می‌خوام تفاوت رو در مراد جدی متکلمی که شارعه بررسی بکنیم، ولی غربی‌ها که دنبال این نیستن، اصلا می‌خوان زبان شناسی بکنن. لذا کلا مثلا منطق جدید که اصلا منطق قضایای شرطی است، چون منطق قدیم منطق قضایای حملی است، منطق جدید که بر اساس منطق قضایای شرطی است، خب اینا باید جملات شرطیه رو بفهمن دیگه. اصلا این بحثای خیلی جالبی دارن توی همه بحثاشون، که مثلا دیدید که اگر پیانگاه کیو اینا که می‌نویسن، اینکه آیا مثلا این حالت شرط و الزام بر کل جمله آمده باشه، بر جزا آمده باشه، تحلیلش بکنن. الان 6 7 نظر در مورد تحلیل جملات شرطی ای بر وجود داره، یعنی در بین مسلمان‌ها وجود داره، اهل ادب و اهل منطق و مباحث مختلف. غربی‌ها که توی زمینه خیلی کار کردن، ولی کاری که غربی‌ها کردن اصلا ناظر به مباحث زبان ما نیست، ولی وقتی میاد خودش یک بحث علمیه دیگه. خب این بحث علمی می‌طلبد که شما هم در موردش فکر بکنی، شما هم در موردش نظر بدی. القاعده او بحثا آمد و او بحث اصیل، نمیخوام بگم حالا بحثا جدیدن به ضرر تموم، یعنی به لحاظ نتیجه‌ای درست یا غلطه، بحثی بود که اینها عملا به ضرر او بحثای اصیل چیزی اسلامی شد. یعنی عملا او بحثا از او حالتی که برگرفته از متن متون بود، بحثای دیگه هم در کنارش آمد ذمیمه شد. لذا اونها حالا شما میگی آقا برایندش یا کمک کرده یا برایندش تضعیف شده. این که برایندش کمک کرده یا تضعیف شده، این بحث نتیجه است دیگه، نه بحثی که تأثیری که توی خود این روند اتفاق افتاد. شما اگه تفسیر رو نگاه بکنید، تفسیر یا روایی بوده یا بر اساس آیه به آیه روایت رو تفسیر می‌کردن. اصلا مباحث عقلی تا سالها در مباحث تفسیری ما خیلی جا نداشته، ولی امروز شما تفاسیری که جدیداً شما نگاه می‌کنید خیلی قوت داره، که مباحث عقلی هم توی تفسیر خیلی جا میدن. برهان‌های عقلی تو مباحث تفسیری خیلی شدت پیدا کرده. حالا اگه معتقد باشید که نتایج درسته، علی‌القاعده علم روش پیدا کرده. اگه معتقد باشید نتایج همیشه درست نیست، علی‌القاعده این علم افول هم پیدا کرده دیگه.
علالقادر منجر به توسعه فیزیکی میشه. توسعه نتیجه بر اساس اینکه گزارهایی که میرسه چقدر مطابق با واقع باشه، چقدر مطابق با واقع نباشه. همونجوری که الان شما تو هم بحث فلسفه الان میگید که اونایی که قائل به حکمت متعالیان میگن اکثر گزارهایی که چه حکمت مشاء دنبالش بوده چه اشراق دنبالش بوده، میگن این گزارها خیلی نتیجه درست پیدا نکردن دیگه، میگن اصلا اونها جواب درست ندادن، جواب درست حکمت متعالی داده. باز یک مبنای دوباره بیاد حکمت متعالی از این سوال ببره مبنای جدیدی بیاره، میگه اینها به نتیجه درست نرسیدن. یه تفاوت بین مباحث فلسفی و مباحث فقهی و مباحث اصولی اینه که ما اینجا دنبال حجتیم نه دنبال واقع. چون دنبال حجتیم هیچ وقت نمیتونیم بگیم کی مصابه الواقع، من یک کسی که حجت اقوا پیدا بکنه از این بابه. ولی اونا نه، اگه تو علمی که شما گفتیم مصیب الواقع باید باشه، اگه یک کسی قرنها زحمت کشید بعدن نتیجه شد که آقا اصلا از اساس مبنای فکرش باطل بوده، یعنی همه نتیجه قرنهاش بلا استفاده است. چرا؟ به لازمی که بالاخره در طول تاریخ علم منجر به رشد علم شده است، خب او از باب انقیادش خوبه، ولی از بابی که به نتیجه رسیده باشه به هیچ نتیجه نرسیده دیگه. شما که الان مکتب حکمت متعالیه پیش میرید میگید آقا نصف گزارهایی که بو علی به نتیجه رسیده بود نتیجه درست نیست دیگه، میگه که این نتیجه مطابق نتیجه واقع نیست، بنابر حکمت متعالیه تفسیر درست از واقع اینه، چون اونجا دنبال واقع رسیدنی. یه همه تفاوت اساسیش. ولیکن اصالت و عدم نقل لا تجریفی ما ازا علمه به اصل تغییر فی ظهور اول وضعه. ایشون می فرماین اصالت عدم نقل جاری نمی شود در زمانی که علم به اصل تغییر در ظهور یا وضع داشته باشیم و شک فی تاریخهی. ها این نکته ایر نگفتم، حتی اشاره کردم مستقیما. نگاه کنید، ما تا حالا آمدیم گفتیم که اگر شک در اصل تغییر داشته باشیم اساس عدم نقل جاریه، ولی یه زمانی هست شما یقین به تغییر دارید، در زمان تغییر شک دارید، شما یقین دارید بیانه یک اصطلاح فقهی خاصه، نمیدونید بیانه در زمان امام صادق علیه السلام تغییر پیدا کرد که قبل از حضرت امام صادق علیه السلام لفظ بیانه رو بر مطلق ما یبینه به شک باید تطبیق بکنیم، یا نه همزمان خود پیغمبر این تغییر اتفاق افتاد. اصالت عدم نقل در زمان شک در نقل جاری میشه، ولی در زمانی که علم به اصل نقل داشته باشیم شک در تاریخ نقل داشته باشیم، نمیدونیم نقل در زمان امام صادق اتفاق افتاده در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، اصالت عدم نقل در اینجا جاری بفرمایید نمیشود. اصالت و عدم نقل در اینجا جاری نمی شود. چرا اصالت و عدم نقل در اینجا جاری نمی شه؟ به خاطر این که ما اصلا همچه اصل عقلایی نداریم. عقلا چنین بنایی ندارن که در موارد شک بنا رو بذارن بر... چون اصلا جنبه کاشفیتی وجود ندارد. دقت کردید در اصالت عدم نقل همون ایحاء خاطعی که اومدیم گفتیم و شارع او را آمد پذیرف خودش معیاری بود که همچی جنبه کشف اشتباهی پیدا کنن، ولی عقلا داری که خب نمیدونیم تاریخش قدیم بوده یا جدید بوده. چه داری داریم که بگیم تاریخش قدیم بوده یا بگیم تاریخش جدید بوده؟ هیچ دم. حتی منشأی که اشتباه اونجا منشأ اشتباهی بود که چون در طول یک عصر کلمات تغییر پیدا نمی‌کردن، اینا به اشتباه فکر می‌کردن کلمات هیچ وقت تغییر پیدا نمی‌کنه. پس منشأی برای تصور خاطئ وجود داشت، منشأش هم عدم تغییر در یک عصر بود، ولی در اینجا منشأی هم برای تصور خاطئ خیلی متصور نیست. ولیکن اصالت و عدم نقل لا تجری فی ما اذا علم به اصل تغییر فی ظهور اول وضع، در مواردی که ما علم به اصل تغییر در ظهورات یا اصل تغییر در وضع داشته باشیم، ولی و شک فی تاریخهی ولی نداریم متقدمه یا متأخره، اصالت عدم نقل جاری نمی شود. لعدم انعقاد البناء العقلائی فی هذه الحالت على افتراض عدم نقل فی الفطرة المشکوکه، چون بنای عقلائی منعقد نشده است در این حالت که فرض کنن، بنای عقلائی بر این منعقد نشده است که عقلا بیان فرض کنن عدم نقل رو در فطره مشکوکه، بگن توی از زمان امام صادق تا زمان حضرت رسول نقل اتفاق نیفتاده یا نقل اتفاق افتاده. و سر و فیزالک ان البناعات العقلائیه انما تقوم على اساس حیثیات کشف نعامت نوعیه، از سرش هم اینه که بناعات عقلایی بر اساس یک حیثیت کشف عامه نوعیه است. فهین ما یلق احتمال و نقل عرفن، هنگامی که احتمال نقل عرفن ملغا می شود، یستند العقلا فی تبریر ذالکه الا ان النقل حالتون استثنائیه فی حیات اللغا به حسب نظرهم. عقلا اونجا تو تصور خاطئ خودشون استناد کردن در توجیه نظر خودشون به اینکه نقل یک حالت استثنائیه در حیات زبان است به حسب نظر عقلا. و اما حیث و تثبت هذه الحالت الاستثنائیه، هنگامی که اثبات شد که چنین حالت استثنائی وجود دارد، دیگه فلا تبقا حیثیت و کشف مبررت للبناء علی نفی احتمال تقدمها، هیچ حیثیتی نیست که تقدم و تأخرش رو بخوایم نفی بکنیم. بل لا یخلو تمسک به اصالت عدم نقل من اشکال فی الموارد التي علم فيها. آیست میخوام میگن حتی به نظر میرسه اگر ما یک حالتی باشه که ما یقین داشته باشیم که یک ظروف و یک خصوصیاتی وجود داره که خیلی احتمال زیاد میدیم منجر به سبب تغییر کلام باشه، یعنی در مواردی که احتمال تغییر بالا باشه، اصل اصالت و عدم نقل و اصالت و ثبات در لغت در نزد عقلا جاری نمی شود. این مختص به جاییه که احتمال کم باشه. بل لا یخلو التمسک به اصالت عدم نقل من اشکال فی الموارد التي علم فيها به وجود ظروف معینه بالامکان ان تكون سببا في تغير مدلول الكلمه. در تمام مواردی که علم داریم یک ظروف معینه وجود دارد که می تواند سبب تغییر مدلول کلمه بشه، در همین جور موارد هم تمسک به اصالت عدم نقل خالی از اشکال نیست. و انما المتقین منها متقین متيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، حالاتی که هیچ قرینه همراهش نیست، شک داریم این کلام عوض شده یا نشده، اصالت و عدم نقل جاری میکنیم، میگیم از زمان امام علیه السلام تا زمان ما هیچ تغییری پیدا نکرده. ولی در حالاتی که یک احتمال و قرائن وجود داره، مثل اینکه یک روایاتی میبینیم که ظاهر در یکی در معنای دیگه‌ای به کار رفته باشه، یا عرض کنم خدمت شما میبینیم در یک زمانی فقه خیلی گسترش پیدا کرده، اصطلاحات فقهی خیلی گسترده شده که احتمال نقل رو میدیم، یا میبینیم در اصطلاح فقها اهل سنت در اون زمان این لفظ در معنای خاصی به کار رفته، تغییری ایجاد شده که احتمالی که در لسان ائمه علیهم السلام هم به تبعیت فقه اهل سنت و در اصطلاحاتی که اصحاب ائمه از امام علیه السلام سوال میکردن، در او هم احتمال وجود داره که این تغییرات ایجاد شده باشه. لذا عرض میکنم تسلط بر فقه اهل سنت از جوانب متعددی تاثیرگذار بر همین مسئله است. میبینید در اون زمان این لفظ در این معنا خیلی راحت به کار میرفته. خب احتمال میده به تبع اونا اصحاب ائمه هم که من از امام سوال میکنن و لفظ دارن استفاده میکنن، در همین معنای اصطلاحی دارن استفاده میکنن، نه در اون معنای لغوی که قبل به کار رفته. البینه به معنای ما یبینه به شی معنای لغویه، ولی البینه به معنای شهادت عدلین معنای اصطلاحیه. احتمال این که الفاظ چرا لفظ صلات و زکات و خمس و اینها رو خب معنای اصطلاحی به کار رفته، در زمان عهد رسول هم درست شده، ولی بعضی از ریزکاری‌های اصطلاحات رو واقعا آدم نمیدونه در زمان پیغمبر عوض شده یه الفاظ به زمانهای بعد عوض شده، نمیشه تمسک کرد. این بحث تمام شد. بحث بعدی بحث تفصیلات در حجیت، این بحث دیگه مفصله، واقعا واردش بشم دیگه به هیچ جایی نمیرسه. باشه انشالله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.